بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث مفاضله بین المرجحات بود. خبرین متعارضین یک مبنا این است که رجوع به تخییر میکنیم و مخیریم بین این دو روایت. هر دو روایت ثقه هستند یا صحیح السندند یا موثقه هستند. مرحوم صاحب کفایه نظرشون این است که مخیریم و به مرجحات لازم نیست رجوع کنیم. مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف نظرشون این است که در خبرین متعارضین باید به مرجحات رجوع کرد و مرجحات منصوصه باید دقیقاً مراعات بشه و بعد از مرجحات منصوصه مرجحات غیر منصوصه هم باید مراعات کنیم. تعدی میکنه مرحوم شیخ انصاری از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه، یعنی دو نظریه در کمال تقابل هستند. مرحوم آخوند اصلا میگه سراغ مرجحات نرید، دو روایت متعارضی که سندش معتبر مخیرید. مرحوم شیخ انصاری میفرماد نه، برید سراغ مرجحات، خذ به عدله ما، خذ به اورعه ما، خذ به افقهه ما، خذ به ما خالف العامه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به اشهره ما. مرجحات رو بعدم میفرماید مرجحات غیر منصوصه هم باید مراعات کنید. ولی مرحوم آخوند با اینکه مرجحات رو واجب نمیدونه ولی در عین حال مبنای شیخ انصاری رو مورد توجه قرار میده، یعنی اعتنا میکنه که حرف شیخ حرفیست دارای ارزش، لذا تو کلماتش بحث که میکنه رو مبنای مرحوم شیخ مطالبی رو بیان میکنه. با اینکه خودش مرجحات رو قبول نداره بعد میفرماید برای اینکه خب حالا اگر مرجحات رو قبول کردیم مفاضله چی میشه؟ کدوم مرجح بر مرجح دیگر ترجیح داره؟ مرجح صدوری، مرجح جهتی، مرجح مضمونی؟ اینا همه فرمایشات مرحوم آخوند بر طبق مبنای خودش نیست. این رو توجه داشته باشید، طبق مبنای شیخ انصاریه. میگه اگر شما مبنای شیخ انصاری رو قبول کنید باید مفاضله بین المرجحات رو هم بحث کنید که کدوم مرجح فضیلت دارد بر مرجح دیگر. بعد اون وقت خود مرحوم آخون نظر میده که تمام مرجحات برگشتش به مرجح صدوریه، یعنی مرجح مضمونی و مرجح جهتی هم به مرجح صدوری برمیگرده. تمام مرجحات خذ به اعدله ما معنیش چیه؟ یعنی اون روایتی که اعدل راویش اعدله، او رو اخذش بکن، او رو قبولش کن، اون یکی رو بذار کنار. خذ به اورعه ما معنیش چیه؟ یعنی اون روایتی که راویش اورعه اخذ کن، اون دیگری رو کنار بگذار. خذ به افقهه ما معنیش چیه؟ معنیش این است که اون روایتی که افراویش افقهه اخذ کن، اون روایتی دیگر رو بذار کنار، رها کن. خذ به اشهره ما معنیش چیه؟ یعنی اون این روایتی که اشهره اخذ کن، اون دیگری رو رها کن. خذ به مخالف العامه معناش چیه؟ معناش این است که اون روایتی که مخالف عامه اخذ بشه، اون دیگری رها بشه. خذ به موافق الکتاب معناش چیه؟ یعنی اون روایتی که موافق کتاب اخذ بشه، اونی که مخالف کنار گذاشته بشه. چی نتیجه گرفتید؟ پس مرجحات مضمونی مثل موافقت کتاب و مرجحات جهتی مثل مخالفت عامه و مرجحات صدوری که عدل و افقهیت و اورعیت و اوثقیت باشه، همه برای چیه؟ همه چی به ما میگن؟ میگن یکی روایت رو بگیر و یک روایت رو رها کن. پس مرجحات همش برگشتش به یک چیزه و اون اخذ و احده ما و طرح الاخر. یعنی یه روایت رو بگیر، یه روایت رو طرح کن. حالا چرا طرحش میکنم؟ چون عادل است و عدل نیست، چون ثقه هست و اوثق نیست، چون مشهور است و اشهر نیست، چون عرض کنم برای این که موافق عامه است. چرا طرحش میکنم؟ چون موافق عامه است. چرا طرحش میکنم؟ چون که موافق کتاب نیست. ولی در کل یه مطلبه و اون این است که اونایی که این مزایا رو دارن اخذ میشن، اونایی که این مزایا رو ندارن طرح میشن. پس برگشت مرجحات مضمونی شما درست کردید و مرجحات جهتی درست کردید و مرجحات صدوری درست کردید، برگشت همه به یه چیزه و اون این است که یک خبر باید اخذ بشه و یک خبر باید طرح بشه. کدوم اخذ میشه؟ اونی که یکی از این مرجحات رو داشته باشه، یا دو تاشو داشته باشه، یا سه تا از این مرجحات رو داشته باشه. اونی هم که مرجح نداره طرح میشه. فیرج المرجحات مضمونی و جهتی الی صدوری. لذا مرحوم آخوند نظرش اینه که تمام مرجحات برگشتش به مرجحات صدوریه. مرحوم شیخ انصاری در مقابل میاد میفرماید مرجحات سه قسمند: مرجحات صدوری که صدور روایت رو تقویت میکنه، کل اعدلیه و الاوثقیه و الاورعیه. یه مرجحاتی داریم که مخالفت عامه مرجحات جهتی است، مخالفت با عامه مرجح جهتیه، به صدور کاری نداره، صادر شده، ولی چون موافق با اهل تسننه تقیه است. چون این روایت مخالف با اهل تسننه تقیه نیست، مرجح جهتیه، فرق میکنه با صدور، بحث صدور نیست. این روایت میگه صادر شده چون راویش ثقه است، اون روایت هم میگه صادر شده، منتها مخالفت عامه میگه صادر شده ولی صادر بودنش لتقیتنه. پس بحث مرجح جهتی ربطی به مرجح صدوری نداره. اما مرجح مضمونی چطور؟ مرجح مضمونی هم دو جهت رو تقویت میکنه، وقتی که یک روایتی موافق با کتابه و یک روایتی موافق با کتاب نیست، وقتی یک روایتی علو المضامین داره مثل زیارت جامعه، مثل نهج البلاغه، علو المضامین، این مرجح مضمونی داره. و مرجح مضمونی معناش این است که هم صادر شده هم تقیه نیست. صدور حول بیان الحکم الواقعی، صادر شدنش برای بیان حکم واقعیه. مرحوم شیخ انصاری در مقابل مرحوم آخوند نظرش این است که ما سه جور مرجح داریم: مرجح صدوری، عدلیت، اوثقیت، مرجح جهتی، مخالفت عامه، و مرجح مضمونی، موافقت الکتاب و علو المضامین. که ما هم همین حرف رو قبول کردیم، یعنی فرمایش شیخ انصاری به نظر ما درسته و ما سه نوع مرجح داریم: مرجح صدوری، مرجح جهتی و مرجح مضمونی. بله، حالا بحث خارجی و داخلی خیلی در اینجا نقش نداره دیگه، ما تعریفاشو گفتیم، مرجح خارجی، مرجح داخلی، تعریفاشو در اینجا ذکر کردیم. مرحوم ناینی می‌فرماید بر این که ما این مرجحات رو از هم جدا می‌تونیم. حرف شیخ انصاری درسته، این مرجحات با هم متفاوتن. به چه دلیل با هم متفاوتن؟ مرجح صدوری با جهتی، با مضمونی با هم تفاوت داره. چرا تفاوت داره؟ می‌فرماید بر این که دلیلش اینه که ما دو اصل عقلایی داریم. اصل عقلایی اول این است که خبر واحد حجت، یعنی چه خبر واحد حجت؟ یعنی این راوی ثقه است، اونم ثقه است، این عادله، اونم عادله، پس هر دو روایت از معصوم صادر شده. اصل عقلایی اینه، بنای عقلای عالم بر این است که اگر ثقه مورد اعتمادی مطلبی رو بگوید، ما باید بگیم این حرف صادر شده. پس اصل صدور طبق بنای عقلا هم این صادر شده هم اون صادر شده. یه اصل عقلایی دیگر داریم، هر انسانی سخنی میگوید بیان المراد، مراد واقعیش رو بیان میکنه. شما اگر یه مطلبی رو بگید دارید مراد واقعیتون رو بیان میکنید، شاید شوخی میکنه، نه، شاید یه تقیه میکنه، نه. وقتی کسی یه صحبتی رو کرد، این لذا اعترافاتی که تو دادگاه ها میکنن، اقرارهایی که میکنن، همه حجیت داره. معناش این است که هر کسی سخنی میگه مراد واقعیش رو داره بیان میکنه. من بعدن ادعا بکنه که من شوخی کردم ازش کسی نمیپذیره، بعدن ادعا بکنه من تقیه داشتم ازش نمیپذیره، میگن شما این حرف رو گفتید، این اعتراف رو کردید، این اقرار رو کردید، من به شما این مقدار بدهکارم. بعد بگی شوخی کردم، نمیپذیرم. بگید آقا این حرفی که من زدم تقیتاً بود، نمیپذیرن. یعنی هر کلامی بیان مراد واقعی است، مراد واقعی رو بیان میکنه. اینم یه اصل عقلایی است. بله، حالا در هر صورت هر کلامی که صادر میشه، شما تو اروپا بری، تو شرق بری، تو غرب بری، تمام مردم دنیا میگن وقتی کسی یه سخنی گفت این مرادش رو داره بیان، مراد واقعیش رو داره بیان میکنه. نه حمله بر شوخی میکنن، نه حمله بر تقیه میکنن. حالا بحث مفهوم منطق فعلا ما نداریم، بحث اینی که آیا این روایت اومده بیان مراد واقعی رو بیان کرده یا مراد واقعی رو بیان نکرده. اونایی که میگن تقیه است میخوان بگن چی؟ میگن مراد واقعی رو بیان نکرده حضرت. حالا کاری به مفهوم و منطقش نداریم، ولی این بیانی که کرده حضرت این حکم واقعی نیست، تقیه است. این خلاف بنای عقلاست. عقلا میان میگن چی؟ میگن این بیان مراد واقعیه. باید دلیل داشته باشید. من شوخی کردم و من تقیتاً این حرف رو زدم، باید دلیل قاطعی برش باشه، و الا به طور طبیعی هر کسی صحبتی میکنه بیان حکم الله واقعیه، یعنی بیان تمام مرادشه. خب دو تا اصل عقلایی اینجا هست. یه اصل عقلایی این است که حجیت الخبر، خبر صیغه حجته. تو تمام شرق و غرب عالم برید میگن آدمی که مورد اعتماده اگر چیزی بگه حجته، یعنی راست میگه، دروغ نمیگه. تو تمام شرق و غرب اگر شما برید میگن هر کسی سخنی بگه تمام مرادش رو بیان میکنه. انسان عاقل وقتی صحبت میکنه تمام مرادش رو بیان میکنه. این دوتا اصل عقلایی. شما با یه اصل عقلایی مخالفت بکنی خلافه، اگر با دوتا اصل عقلایی مخالفت بکنی دوتا خلاف کردی. صدور که این روایت صادر شده یا نشده مربوط به کدوم اصل عقلاییه؟ بحث عقلایی اول که بنای عقلا این است که خبر ثقه حجت در عالم وجود. کاری به مؤمن و کافر نداریم. هر کی مورد اعتماده وقتی صحبتی میکنه صادر شده ازش. ناقل اگر ثقه باشه یعنی صادر شده. یه واسطه داشته باشه، دو تا واسطه ثقه باشن، این خبر صادر شده. این اصل عقلایی در مرحله صدوره. اصل عقلایی دوم مربوط به صدور نیست، مربوط به اینی که وقتی شما حرف زدی داری تمام مرادتو بیان میکنی، کاری به صدور نداره. میگه کلام صادر بر فرض این که این کلام صادر شده باشد بیان حکم الله واقعی است، تقیه در کار نیست. این اصل عقلای دومه. پس بنابراین این که مرحوم آخون میاد همه این مرجحات رو به یک مرجح برمیگردونه، مرجح صدوری، این کار درستی نیست. اون یه اصل عقلایی داره، این یه اصل عقلایی. مرجح جهتی اصل عقلایی دیگر داره، مرجح صدوری اصل عقلایی دیگری داره. بناء العقلا علی حجیت خبر ثقه، این یه اصل عقلایی که مربوط به صدوره. بناء العقلا بر این که کل کلام لبیان تمام المراد، این یه اصل عقلایی دیگریه. اینها به هم برگشت نمی کنه. مرجع این مرجعات به یک مرجع نیست، پس اینها با هم تفاوت داره. خب اینم فرمایش محقق ناینیست در اینجا بیان کرده. خب این هم یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجا هست این است که عرض کنم بر این که آیا ممکن ما دو تا مرجح رو به یک مرجح برگردونیم؟ بگیم ما دو جور مرجح داریم، مرجح جهتی و مرجح صدوری. مرجح مضمونی رو بیاریم به مرجح صدوری برگردونیم. این کار چطوره؟ بگه مرجح مضمونی برگشتش به مرجح صدوریه. وقتی زیارت جامعه به این زیبایی بیان شده، وقتی نهج البلاغه به این قشنگی صحبت شده، ای از غیر معصوم نمیتونه باشه. یعنی چی؟ یعنی صادر شده از معصوم. پس مرجح مضمونی میاد همون مرجح چی میشه؟ صدوری میشه. آیا میتونیم بگیم یا نه؟ این یه مطلب. مطلب دیگه بیاییم بگیم مرجح جهتی همون مرجح صدوریه. چرا؟ به جهت این که مرجح صدور عرض کنم جهتی میگه طرح الاخر، یعنی اونی که موافق با عامه است اونو طرح کن. یعنی چی طرح کن؟ یعنی صادر نشده، اصلا دور بنداز. خب اگر بناست ما دور بندازیم موافق عامه رو، معناش این است که این روایت صادر شده، بیان حکم الله هم هست، صادر هم شده، اما اونو دور بنداز، طرح الاخر. موافق عامه رو دور بنداز، مخالف عامه رو عکس کن. خب حالا این جوابشه، ولی اینم حرف هست. این حرف رو هم زدن که وقتی باید طرحش بکنیم، معناش این است که عکس نکنیم دیگه، پس صادر نشده. اونم معناش این است که نه اینکه صادر شده تقییتاً، معناش این است که یا اصلا صادر نشده یا اگر صادر شده تقییتاً. اینطوری نگی، اینجوری بگیم یا اصلا صادر نشده یا اگر صادر شده تقییتاً. نه اینکه حالا بگید فرض میکنیم حتما صادر شده، ما که یقین نداریم. لذا مرجح جهتی در قطعیه نمیاد. مرجح جهتی در قطعیه نمیاد، یعنی اگر دو آیه با هم تعارض داشته باشند، دو تا آیه قرآن با هم تعارض داشته باشند، یا دو تا روایت متواتر با هم تعارض داشته باشند، مرجح جهتی میاد یا نمیاد؟ مرجح جهتی نمیاد. چرا؟ چون اصلش مفروضه که حتما صادر شده، شبهه‌ای نداریم، دو آیه است، دو روایت متواتره. مرجح جهتی جایی میاد که در اصلش هم مشکوکیم که آیا واقعا صادر شده یا نه، ولو به حسب ظاهر میگیم صادر شده، ولی فی الواقع ممکن اصلا صادر نشده باشه. بله ثقه هست، اصلا بحث ما در جاییست که همه ثقه باشن. نه یقین نداریم، خبر ثقه حجته، یعنی قطعی که نیست، ظنیه، منتها ظن معتبره. بله هر دو ظنیه، منتها بحثر مرجحاته. میخوایم ببینیم آیا در قطعیه آیا مرجحات میاد یا نمیاد. اگر قطعی باشه مرجح جهتی در اونجا اصلا راه نداره، چون مرجح جهتی میگه این تقیه است، اون یکی چیه؟ تقیه نیست. خب روایت متواتره، در روایت دو روایتی که متواتره این مرجح جهتی نمیاد. خب این کاشف از این است که مرجح جهتی در جایی است که حتی نسبت به اصلش ما مشکوک باشیم، اگر احتمال میدیم که اصلا صادر نشده، یا اگر صادرم شده تقییتن اونجا مرجح جهتی مطرح میشه. بله، اونی که تقییت متواتر نمیشه. بله، حالا در اینجا ما در صفحاتی که اینها رو بحث کردیم آقایون ببینید در صفحه 272، در صفحه 272 تحریر و محل نزاع، تحریر محل نزاع که اصل نزاع رو در اینجا بیان کردیم. بعدش فهونا قولان، دو قول هست. قول اول عدم رجوع جمیع المرجحات الى المرجح صدوری بل المرجح الجهتی و المزمونی فی قباله کما ذهب الیه الشیخ الانصاری و تبعه المحقق النائینی. خب این دو بزرگوار آمدن سه تا مرجح درست کردن، مرجحات صدوری، مرجح جهتی، مرجح مزمونی. و هو الحق به نظر ما فرمایش شیخ انصاری فرمایش درستی است که ما در گذشته و آینده مطالبی راجع به این بحث بیان میکنیم که همینایی بود که تقریبا صحبت شد. قال شیخ الانصاری، فرمایشات مرحوم شیخ انصاریه که در اینجا بیان فرمودند. القول الثانی رجوع جمیع المرجحات الجهتی والمزمونی الى المرجح صدوری. قول دوم اینه، مرحوم آخوند 100% مخالف شیخ انصاری آمده بیان کرده که تمام مرجحات به مرجح صدوری برمیگرده و انها به اجمعها موجبتون لترجیح احد السندین علی الاخر کما ذهب الیه المحقق الخراسانی و تبعه المحقق العراقی، که آدرس ها رو دادیم که این دو بزرگوار نظرشون اینه که ما یه مرجح بیشتر نداریم، اونم مرجح صدوریه، مرجح جهتی و مضمونی برگشتش به مرجح صدوریه. دلایلشون هم همین بود که از خارج اشاره کردیم و عرض کردیم. در اینجا یه عبارتی هم هست در صفحه 273 که ما تصحیح کردیم، که اون جمله‌ای که در عبارت صاحب کفایه آمده. خب ما یه یلاحظ و علیه داریم که جواب مرحوم آخوند و محقق عراقیه که اولاً و ثانیاً و ثالثاً که همینایی بود که از خارج تقریبا اشاره کردیم. آقایون در عبارت ببینید که اولاً ان الرجوع الى المرجحات معناه قبول الخبرین من حیث السند و بعد التعارض یرجع الى المرجحات و اما لو قیل بالتساقط او التخییر فلا یرجع الى المرجحات حتی یبحث عن رجوع المرجح المضمونی او الجهتی الى المرجح صدوری. خب اولا داریم، بعد ثانیا داریم. آقایون ببینید، بعد اشکالون، اشکالون مال محقق نائینیه. محقق نائینی چی فرمود؟ فرمود ما دو تا اصل عقلایی داریم، یه اصل عقلایی ما برای حجیت خبر ثقه است که بنای عقلا میگه خبر ثقه حجته، یه اصل عقلایی داریم که هر کلامی بیان تمام مراد متکلمه، حمله بر تقیه و شوخی و این حرفا نیست، این آقا حرفی زده تمام مرادش همینه. نه این اشکال به مرحوم آخونده و تأیید مرحوم شیخه. پس مرجحات به هم بر نمیگردن. چرا؟ چون هر کدومشون دارای اصل عقلای جدایی هستن. صدور روایت اصل عقلای حجیت خبر ثقه رو داره، اما تقیه بودن و نبودن اصل عقلای بیان تمام مراد رو داره. مرحوم محقق عراقی آمده جواب داده، فی دفع الاشکال قال المحقق العراقی، که انشاءالله مطالعه بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.